ساعت 14 به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر شما به خیر شنوندگان عزیز، نوروز شما مبارک باشه. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی رادیو فردا در امروز دوشنبه، ششمین روز از نوروز سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم در دقایق پیش رو هم همراه ما بمانید که مجموعه ای از گزارش ها، گفتگوها و تحلیل های داغ رو براتون آماده کردیم. اما پیش از هر چیز همراه خواهیم شد با همکارم مهران کریمی با آخرین خبرها.
سپاس از تو هومن و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. کاملا هریس معاون رئیس جمهوری آمریکا و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در مورد حمله احتمالی اسرائیل به رفح هشدار دادند. خانم هریس روز یک شنبه در گفتگو با شبکه ABC حمله احتمالی اسرائیل به رفح را یک اشتباه بزرگ خواند و گفت این حمله برای اسرائیل تبعات خواهد داشت. اندکی پس از این مصاحبه بنیامین نتانیاهو اعلام کرد ارتش این کشور در مسیر پیروزی مطلق بر حماس حتما وارد رفح خواهد شد. در ادامه این هشدارها دفتر رئیس جمهوری فرانسه نیز اعلام کرد امانوئل مکرون در گفتگو با نخست وزیر اسرائیل تصمیم دولت بنیامین نتانیاهو مبنی بر تصرف 800 هکتار از زمین‌های کرانه باختری برای ساخت شهرک‌های جدید را محکوم کرده. کاخ الیزه می‌گوید پیشنویس قطعنامه جدیدی را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرده و در آن خواستار آتش‌بس فوری و پایدار است. 4 مظنون اصلی حمله به سالن کنسرت در حومه مسکو روز یک شنبه در دادگاهی در مسکو تفهیم اتهام شدند و برای آنها تا زمان محاکمه حکم 2 ماه بازداشت موقت صادر شد. این 4 نفر که نام آنها دلیر جان میرزایف، سید اکرم رجب علیزاده، فریدون شمس الدین و محمد صابر فیزوف اعلام شده، خود را شهروند تاجیکستان معرفی کردند و هنگام ورود به دادگاه روی صورتهایشان لکه های خون و کبودی دیده می شد. حمله به یک کنسرت موسیقی در حومه مسکو شامگاه جمعه روی داد و به گفته مقام های روسیه شمار قربانیان به 137 کشته و بیش از 180 مجروح رسیده است. گروه داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته. استانداری خوزستان روز دوشنبه همزمان با ادامه بارش‌ها در برخی مناطق این استان، ادارات 2 شهر اهواز و کارون را تعطیل اعلام کرد و در ادامه گفت که بانک‌ها و دستگاه‌های خدمات رسان مشمول این تعطیلی نیستند. بارش‌های روز یکشنبه در اهواز باعث آب گرفتگی بسیاری از معابر شهری شده و برخی رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی از جاری شدن فاضلاب و سرازیر شدن آن به خانه‌ها خبر دادند. سازمان هواشناسی ایران همچنین علاوه بر خوزستان برای استان‌های لرستان و کوهکیلویه و بویراحمد نیز هشدار قرمز صادر کرده و گفته این مناطق تا روز چهارشنبه با رگبار شدید، باد شدید، سیلابی شدن رودخانه‌ها و بارش برف در ارتفاعات روبرو خواهد بود. سفیر آمریکا در بغداد با تأکید بر اینکه داعش همچنان در عراق یک تهدید به شمار می رود، گفت همکاری ائتلاف بین المللی با عراق برای شکست کامل این گروه پایان نیافته است. آلینا رومانوفسکی به خبرگزاری رویترز گفت واشنگتن و بغداد هر دو بر این باورند که داعش در عراق هنوز یک تهدید است و باید اطمینان حاصل شود که نیروهای عراقی قادر به شکست پایدار آن خواهند بود.
مهران کریمی بود با آخرین خبرها. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله خبری تحلیلی خواهیم شنید. آخرین تحولات جنگ غزه، بازداشت 4 شهروند تاجیک به اتهام دست داشتن در حمله مرگبار در روسیه و افت بی سابقه ارزش پول ملی در ایران. اینها و بیشتر در این مجله نیمروزی رادیو فردا. همزمان با عید پوریم یهودیان، رسانه‌های ایران تصاویری منتشر کردند که جمعی از هواداران حکومت را در برابر آرامگاه استر و مردخای در همدان در حال آتش زدن پرچم اسرائیل نشان می‌دهد. در اسرائیل اما بنیامین نتانیاهو به مناسبت همین عید به میان سربازان رفته و گفته است که ارتش این کشور در مسیر آنچه که او پیروزی مطلق بر گروه افراطی حماس خوانده، حتماً وارد رفح خواهد شد. فرشته غازی گزارش می‌دهد.
در حالی که ارتش اسرائیل آماده ورود به رفح می‌شود، کاملا هریس، معاون رئیس جمهور آمریکا، گفته است که حمله احتمالی اسرائیل به رفح با تبعات روبرو خواهد شد. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه هم هشدار داده که کوچاندن افراد از رفح جنایت جنگی است. کاملا هریس، معاون رئیس جمهور آمریکا، روز یکشنبه 5 فروردین در مصاحبه با شبکه NBC گفت واشنگتن بارها تصریح کرده که هر گونه عملیات عمده نظامی در رفح یک اشتباه بزرگ خواهد بود.
We have been clear in multiple conversations and in every way that
ما در گفتگوهای متعدد به وضوح گفتیم که هر گونه عملیات نظامی بزرگ در رفح یک اشتباه بزرگ خواهد بود. حدود 1.5 میلیون نفر در رفح هستند، چون به اونها گفته شده که اونجا برن. من نقشه ها رو مطالعه کردم. جایی برای رفتن اون مردم وجود نداره.
بیش از 1,400,000 نفر از ساکنان نوار غزه برای فرار از حملات ارتش اسرائیل به رفح پناه بردند. پس از پخش مصاحبه خانم هریس، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، بار دیگر تاکید کرد که ارتش این کشور در مسیر آنچه که او پیروزی مطلق بر گروه افراطی حماس خوانده، حتماً وارد رفح خواهد شد. او که به مناسبت جشن یهودی پوریم به میان سربازان رفته بود، گفته که نمیتوان شر مطلق را با رها کردن آن در رفح شکست داد. آمریکا در هفته‌های اخیر بارها هشدار داده که با حمله زمینی اسرائیل به رفح بدون طرحی معتبر برای حفاظت از جان غیر نظامیان مخالف است. با این حال اسرائیل میگوید که رفح به عنوان آخرین سنگر حماس در غزه محل استقرار 4 گردان این گروه افراطی است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود. به رغم تنش میان دو کشور درباره رفح، یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، یک شنبه وارد واشنگتن شده است. همزمان امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، روز یکشنبه در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو گفته است که هر گونه انتقال اجباری افراد از رفح جنایت جنگی است. بنابر اعلام دفتر رئیس جمهور فرانسه، او در گفتگو با نخست وزیر اسرائیل، تصمیم دولت این کشور مبنی بر تصرف 800 هکتار از زمین‌های کرانه باختری برای ساخت شهرک‌های جدید را به شدت محکوم کرده. آقای مکرون همچنین گفته که فرانسه قصد دارد نامه‌ای پیشنهادی را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه دهد که خواستار آتش‌بس فوری و پایدار است. اسرائیل در پاسخ به یورش 15 مهر گروه افراطی حماس به خاک این کشور که نزدیک به 1200 کشته و بیش از 240 گروگان در بر داشت، عملیات گسترده‌ای را در سراسر نوار غزه آغاز کرده است. جنگ بیشتر مناطق غزه را ویران کرده و به گفته سازمان ملل و نهادهای امدادی فاجعه‌ای بشردوستانه را رقم زده است. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، روز دوشنبه از اسرائیل خواست تا موانع باقی مانده را برای ارسال کمک‌های بشر دوستانه به مردم غزه از میان بردارد.
The suffering must end. Palestinians in Gaza desperately need what has been promised.
او در یک کنفرانس مشترک با سامح شکری، وزیر خارجه مصر، خواستار آتش‌بس فوری بشردوستانه در غزه و ارسال کافی کمک‌های بشردوستانه به مردم در منطقه محاصره شده است. بنابر اعلام مقامات فلسطینی، 6 ماه جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس در نوار غزه تاکنون بیش از 32,000 کشته و بیش از 74,000 زخمی بر جای گذاشته است. تلاش کشورهای میانجی به رهبری آمریکا برای دستیابی به آتش‌بس و آزادی گروگان‌های اسرائیلی در دوحه پایتخت قطر ادامه دارد، اما تاکنون بی‌نتیجه مانده است.
گزارشی بود از فرشته قاضی.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
دادگاهی در مسکو شامگاه یکشنبه با صدور حکمی 4 مظنون متهم به اقدامات تروریستی در ارتباط با حمله به سالن کنسرت در حومه پایتخت روسیه را که 137 کشته بر جای گذاشت، برای مدت 2 ماه به بازداشت موقت فرستاد تا موعد محاکمه آنها فرا برسد. پس از آن روسیه از سربازانی که این مظنونان را دستگیر کردند تجلیل کرد. این در حالی است که شواهدی مبنی بر بدرفتاری با آنان هنگام بازداشت وجود دارد. مصطفی خلجی در این باره گزارش می‌دهد، با تاکید بر این موضوع که این گزارش حاوی جزئیاتی است که می‌تواند برای مخاطب آزاردهنده باشد.
دادگاه منطقه باسمانی اسامی این 4 مظنون را محمد صابر فیزوف، مراد علی رجب علیزاده، فریدون شمس‌الدین و دلیرجان میرزایوف اعلام کرد و افزود که همگی شهروندان تاجیکستان هستند. به گفته این دادگاه 3 متهم از میان این 4 متهم بازداشت شده اعتراف کردند که مجرمند. بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، فیزوف مستقیم از بیمارستان به دادگاه آورده شد و در حالی که روی ویلچر نشسته بود در سراسر محاکمه چشمهایش بسته بود. چندین بریدگی روی سر و صورت او وجود داشت و پزشکان همراه این متهم در دادگاه حضور یافته بودند. برای متهمان که با کبودی و لکه‌های خون روی صورت متورم خود در دادگاه حضور یافته بودند، مترجم روسی آورده شده بود. دور سر و صورت رجب علیزاده که گفته می‌شود مأموران امنیتی روسیه هنگام دستگیری یکی از گوش‌هایش را بریده‌اند، باند پیچی شده بود. اما هنوز مقامات روسی به طور رسمی بریده شدن گوش او را تایید نکردند. عکس‌های پزشکی قانونی ارائه شده در دادگاه سمت آسیب دیده سر او را نشان نمی‌داد. بازپرسان بر لزوم محرمانه بودن تحقیقات و تضمین امنیت شرکت کنندگان در دادگاه و بستگانشان و نیز غیر علنی برگزار شدن جلسات دادگاه تاکید کردند. در بخشی از این محاکمه که محرمانه نبود، اعلام شد که آدرس محل اقامت میرزایوف در نوو‌سیبیریسک روسیه ثبت شده و او 32 ساله و متأهل است و 4 فرزند دارد که کوچکترین آنها 2 قلوهای 18 ماهه هستند. این 4 نفر جزء 11 نفری هستند که مقامات روسیه میگویند در ارتباط با حمله روز جمعه بازداشت شدند. پس از بازداشت این متهمان، مقامات روسیه از 2 واحد مستقر در غرب منطقه بریانسک که هم مرز با اوکراین و بلاروس است، به دلیل نقش آنها در دستگیری این مظنونان قدردانی کردند. وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که جایزه دولتی شجاعت و افتخار نظامی توسط 1 مقام نظامی در پایگاه این یگانها به مسئولانشان اهدا شد. این در حالی است که علاوه بر ظاهر این متهمان در دادگاه، کانال‌های تلگرامی روسی که ادعا کردند با مأموران امنیتی ارتباط دارند، ویدیویی را منتشر کردند که در آن مردانی را نشان می‌داد گوش رجب علیزاده را می‌برند و سعی می‌کنند او را مجبور به خوردن آن کنند. این مردان همچنین او را تهدید به قطع اندام تناسلی‌اش کردند. بر اساس گزارش یک خبرگزاری روسی، این ویدیو ابتدا توسط کانال‌های تلگرامی مرتبط با گروه واگنر منتشر شد.
گزارشی بود از مصطفی خلجی. اما در همین باره در ساعت گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در گفتگوی تلفنی با همتای روس خود ولادیمیر پوتین تاکید کرده که تروریسم دین، ملت و وطن ندارد. ساعتی پیش در گفتگو با مؤمن احمدی، خبرنگار سرویس تاجیکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، نخست از او درباره هویت افراد بازداشتی در روسیه پرسیدم.
مقامات روسیه رسما این اعلان کردند، ولی شک و تردیدهای زیاد در مورد شیوه بازداشتی اونها وجود دارد و من تمامی نوارهایی که از رفتی بازداشتی اونها در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های روسیه گذاشتند دیده میشد که اصلا مثل به نظر میرسید که اینها خبر ندارند چی میگذرد.
تصاویری که از اینها در اون محوطه که به ظاهر دادگاه هست منتشر شده، اینها را به به شکلی بسیار زخمی و یکی از اینها حتی انگار که بیهوش هست در جلسه.
بله، در نواری که در شبکه های اجتماعی روسیه نشر شد دیده می شود که افسر روس گوش یکی از اونها را میبره و در دهانش میگذاره، با بدن اون دیگران برق گذاشته میشود و اون نوارهایی که دایش منتشر کرد، واقعا در اون نواری که دایش منتشر کرد حملوران با زبانی تاجیکی حرف میزنند و لباسی اون دو نفری بازداشت شده با لباسی که در نوار دایش دیده میشود مانندی دارد. اما با وجود این از تجربه دایش میبینیم که به اصطلاح سربازان دایش جنگ میکنند تا کشته شوند و از روی اون عقیده اشتباهی که دارند فکر میکنند به بیشت میروند. اما ما با کارشناسانی که صحبت کردیم در رفتار و اعمال این جوانان اون حرکات دایشی به اصطلاح دیده نمیشد، چون اینا نه کمربند انتحاری داشتن با خود، نه زمانی بازداشت مقاومت کردند. شک و تردیدها از اون پیدا شد که روسیه یک روز پیش مقامات روس اعلان کردند و عکس 3 نفر گمانبر نشر کردند و بعدن معلوم شد که اون 3 نفری که روسیه در روز اول گفتن گمانبران اصلی حمله این هستند، اونا در تاجیکستان قرار دارند و چند هفته پیش از این حمله به تاجیکستان آمده بودند. از این رو بسیار مشکوک است اظهارات روسیه و شبکه های تاجیکی را که من پیگیری میکردم کسی باورشون نمیشود که این افرادی بازداشت شده رفته آدم کشته باشند.
من یک گزارشی رو میخوندم که در اونجا اشاره شده بود که حدود 1 میلیون شهروند تاجیک در روسیه زندگی میکنند. این تحولات چه تأثیری بر روی این 1 میلیون تن داره؟
تأثیری خیلی بد دارد، چون حدود 1 میلیون تن از شهروندان یا زادگان تاجیکستان در اوج است. خشری زیادش رابطه های خیلی زیچ از زمان شوروی داشتند و اونجا شهروند روسیه هم هستند همزمان، چون روسیه یک کشوری هست که در اونجا نژاد پرستی خیلی رشد یافته است و رسانه های روسیه هم نژاد پرستی را زیاد تبلیغ میکنند. تاجیکایی که خانه های اجاره داشتند از اونجا بیرون میشوند، تاجیکایی که راننده تاکسی بودند اونا به ما گفتند که وقتی درخواست میتن و ما نزدیک میشوند میبینند که ما تاجیک هستیم دست میکشن از اون. یک قهوخانه مربوط به تاجیکا در یکی از شهرهای روسیه روز گذشته آتش زده شد. 10 نفر تاجیکا را در خیابان جوانای روس لاتوکوب کردند. یعنی مطبوعات روسیه و مقامات روسیه اینا به شکل نژاد پرستی پوشش میتن که بسیار پیامدش بالای اون مهاجرای تاجیک یا زادگان تاجیک که شهروندی روسیه دارن خیلی بد است.
مؤمن احمدی بود، خبرنگار سرویس تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
صدیقه وسمقی اسلام‌پژوه روز یکشنبه 5 فروردین ماه در حالی که برای دومین بار به خاطر نداشتن حجاب از ملاقات با خانواده محروم شد، در اعتراض به این سیاست دست به تحصن زد. نرگس محمدی، برنده زندانی جایزه نوبل صلح، هم از این حرکت حمایت کرده و به این تحصن پیوسته. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
تحصن صدیقه وسمقی، اسلام‌پژوه و فعال سیاسی در زندان اوین. بنابر خبرهای رسیده به دست رادیو فردا، مسئولان زندان اوین در روز یکشنبه 5 فروردین ماه به دلیل عدم تمکین صدیقه وسمقی به حجاب اجباری، اجازه خروج از بند زنان برای ملاقات با خانواده را به او ندادند. اقدامی که خانم وسمقی در اعتراض به آن دست به تحصن در دفتر زندان زده است. نرگس محمدی، زندانی سیاسی و برنده جایزه صلح نوبل، نیز در اعتراض به سیاست‌های علیه زنان در همراهی با خانم وسمقی به این تحصن پیوسته است. صدیقه وسمقی به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری در زندان است و مسئولان زندان تا کنون به دلیل امتناع او برای سر کردن روسری اجازه خارج شدن از بند و رفتن به سالن ملاقات و حتی رفتن به بهداری با وجود بیماری را به او ندادند. صدیقه وسمقی طی این تحصن به زندان اعلام کرده است که جمهوری اسلامی با محروم کردن زنان از حقوقشان در تمام عرصه‌های اجتماعی حتی در دوران زندان می‌کوشد سیاست جاهلانه، غیر منطقی و سراسر ناموجه خود را بر زنان تحمیل کند که یکی از آنها حجاب اجباری است و این شأن انسانی ملت ایران را پایمال می‌کند. خانم وسمقی نوشته است: من حاضر نیستم به رفتارهای سخیف و بی‌معنا تن دهم و برای اینکه با خانواده خودم در زندان ملاقات کنم که حق بدیهی من است، چیزی بر سر بگذارم و از دری عبور کنم تا بتوانم به آنان برسم. این گونه سیاست‌ها و رفتارها منحط و سخیف است و من زیر بار آن نمی‌روم. این فعال سیاسی تأکید کرده که مسئولان زندان اوین به نمایندگی از طرف جمهوری اسلامی حقوق بدیهی او را در زندان نقض کردند، همانطور که حقوق همه زنان را در جامعه نقض کردند. تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل ایران، ساکن پاریس.
بند زنان زندان اوین کانون مقاومت است در کنار البته بند مردان زیادی هم در زندان ها هستند که مقاومت. خب جمهوری اسلامی از مقاومت خانم وسمقی یه مقدار هم احساس حراس هم میکند. خلاصه خانم وسمقی یه قرآن پژوه هست و به فقه آشنایی دارد و در این رشته تحصیلات دارد، کتاب نوشته است در این مورد. وقتی او حجاب مظهر سلطه آقای خامنه ای اعلام میکند و بدون حجاب در مراسم ها حاضر میشود و دستگیر میشود، در زندان هم تمکین نمیکند. همچنین اون اعلام کرده است در هیچ دادگاهی هم شرکت نمی کند. خب اینا همه نمادهایی از مقاومت است. جامعه ما این مقاومت نیاز دارد تا این مقاومت ها تبدیل به اعتراضات گسترده تری شود.
خانم وسمقی 26 اسفند ماه امسال توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در منزل شخصیش در تهران بازداشت شد. صدیقه وسمقی پیش از بازداشت در گفتگویی با رادیو فردا تأکید کرده بود که پوشش اجباری اسلامی در شرایط کنونی ابزاری برای سرکوب است و او حاضر نیست با روسری سر کردن با سرکوبگران همکاری کند.
گزارشی بود از کیانوش فرید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در ایران سقوط ارزش پول ملی باز هم رکورد زد. هر دلار آمریکا روز دوشنبه با نرخ بیش از 61600 تومان معامله شد. ساعتی پیش درباره دلایل این افزایش بی سابقه با رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی در امارات متحده عربی گفتگو کردم.
دلیل مشخص اینه که در اقتصاد ایران و به طور کلی در حکمرانی ایران اون اتفاقی که باید رخ بدهد تا سرمایه گذار و حتی سرمایه گذاران خرد و مردم مطمئن شن نسبت به آینده اقتصادی خودشون و به وضعیت کشور، اون اتفاقات رخ نداده، چه در بعد بین المللی و خارج از مرزهای ایران در منطقه و حتی فراتر، و چه در داخل در حوزه تصمیم گیری و سیاست گذاری های اقتصادی و حتی میخوام بگم اون رویکرد اجتماعی که حکومت دنبال میکنه مثلا در مورد حجاب. همه اینها تأثیر خودش رو میگذاره، نگرانی ایجاد میکنه در بین مردم. مثلا همین ترکیبی جدیدی که به مجلس راه یافته، ترکیبی از افراد تازه به دوران رسیده، فاقد تخصص، فاقد دانش و فاقد عقلانیت، خب این یک نگرانی به مردم میده. در 4 سال آینده اینها قانونگذار خواهند بود و خروجی مجلس های دست و پا شکسته که اندک عقلانیتی هم درش وجود داشت، نقطه‌ای که امروز درش ایستادن مردم و خدا میدونه خروجی این مجلس و این دولت چه خواهد بود. بنابراین تمام اینها در کنار هم باعث میشه که مردم تمایل داشته باشن ریال خودشون یا یه سری دارایی‌های دیگر خودشون رو تبدیل بکنن به اقلامی مثل دلار، مثل سکه، تا بتونن حداقل ارزش داراییشون رو حفظ بکنن از این طریق.
یکی از دلایلی که برای افزایش بی سابقه نرخ ارز در ایران اعلام شده، افزایش تقاضا در روزهای نوروز و خب بسته بودن صرافی ها هست. آیا این به این معناست که میشه انتظار داشت بعد از نوروز قیمت دلار تا حدی پایین بره؟
به باور من شاید دلار بعد از تعطیلات یک مقدار از اون شتاب اولی افزایش قیمتش گرفته بشه، اما هر گونه انتظار کاهش قیمت بلا موضوع هست به طور کلی، چون عرض کردم یک نگرانی هایی وجود داره و در کنار این ما فراموش نکنیم جمهوری اسلامی در حال حاضر و در ماه‌های گذشته مخصوصا ناتوان بود از تأمین ارز واحدهای تولیدی، تأمین ارز واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه، و در آخرین روزهای سال گذشته اعلام شد طرف اتاق بازرگانی ایران که بانک مرکزی جیره بندی کرده ارز سال آینده رو و وزارت کشاورزی و صنعت معدن تجارت و وزارت بهداشت حتی دارن دستورالعمل‌های سختگیرانه رو تدوین می‌کنند که بتونن این سهمیه جیره بندی شده رو به اقلام بسیار ضروری تخصیص بدن. خب این نشون میده که برآورد خود حاکمیت هم برای سال جاری که وارد شدیم اینه که تحریم‌ها ادامه خواهد داشت، منابع ارزی کم هست، فشار تقاضا برای ارز وجود خواهد داشت و در این شرایطی که عرض کردم چشمانداز مثبتی هم وجود نداره، قاعدتا انتظار کاهش قیمت دلار انتظار عبثی خواهد بود، روند روبه رشدش رو هم دلار ادامه خواهد داد و ما باید منتظر فتح کانال‌های بالاتر و ثبت قیمت‌های جدید در حوزه دلار هم باشیم.
همین اتفاقا نکته‌ای که شما اشاره کردید درباره ثبت قیمت‌های بالاتر برای دلار، از مدتی پیش گمانه‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود مبنی بر اینکه نرخ دلار در ماه‌های بعد از نوروز به شدت بالا خواهد رفت، حتی از نرخ 100 هزار تومان برای هر دلار آمریکا بعضی جاها یاد کرده بودند. آیا یک چنین انتظاری واقع گرایانه است؟
در اقتصاد ایران میشه گفت محتمله، اقتصادیه که فاقد عقلانیت، فاقد تصمیم گیری درسته و متأثر از عوامل متعددیه. بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید میتونه تأثیر بذاره، افزایش مناقشات منطقه‌ای و جنگی که شروع شده، حتی همین عزمی که دولت اسرائیل برای حمله به رفح داره، خود این آغازش میتونه تأثیر بذاره. عوامل بسیار زیادی از درون و بیرون تأثیر میذاره بر بازار نرخ ارز و به نظر من میشه تصورش رو کرده با یک اتفاق شاهد جهش قیمت دلار باشیم. فراموش نکنیم دو سال پیش یک تیمی از سازمان برنامه هم یک برآوردی کردن و قیمت دلار رو بالای 200 هزار تومان ارزیابی کردن، در صورتی که شرایطی که اون روز وجود داشت و همچنان ادامه داشته تداوم داشته باشه و دولت رئیسی در مسند باقی بمانه. این اتفاق افتاد، تنها نکته‌ای که حل شد حذف اون کارشناسان و اون گزارش بود، ولی بازار همون مسیر رو داره طی می‌کنه. در مقاطعی بانک مرکزی ارز پاشی می‌کنه در بازار امارات، در بازار دبی، در داخل، و میتونه این روند رو یک مقدار به تأخیر بیاندازه، ولی اون قیمت‌هایی که شما هم اشاره کردی دور از ذهن به هیچ عنوان نیست.
رضا غیبی بود، روزنامه‌نگار اقتصادی در امارات متحده عربی. اما خب قیمت دلار رکورد زده و خبرهای بد هم در دنیا کم نیست، ولی امروز در این حال ششمین روز نوروز هم هست و به همین مناسبت بشنویم پیام نوروزی علیرضا مجلل رو، بازیگر ایرانی ساکن سوئد که شاید او رو با نقش مقام لشکری سریال سلطان و شبان یا میرزا کوچک در سریال کوچک جنگلی به یاد داشته باشید.
علیرضا مجلل هستم، همراه و همسو و همدل و هم سرنوشت با تو هموطن عزیزم. تو این روزهای نخستین بهاری که زمین مادر داشته‌ها و انباشته‌هاش رو سخاوتمندانه پیشکش ساکنانش میکنه، آرزو کنیم که در سال نو هیچ دلی شکسته، دستی خالی و چهره‌ای شرمسار عزیزانش نباشه. با اراده استوار و تلاشی پیگیر به اتفاق بکوشیم که در سال پیش رو هیچ کودکی به جای آغوش امن مادر تو حاشیه خیابونا و لا بلای گل و لای به جا مانده از سیلاب به خواب نره. هیچ سرپرست خاندانی در میان انبوه زباله‌ها و پسمانده‌ها به دنبال روزی و خوراک نورششمانش نباشه، به یاری هم دستان غارتگر آدم نماهای بی وجدان رو از منابع مالی و خاکی سرزمینمون کوتاه کنیم و به همت و تلاش اجازه ندیم که تجهیزات و امکانات فراهم آمده از ثروت‌های سرزمینمون به جای دفاع و حفاظت از شرف و ناموس و مرزهامون بر علیه اخشار آسیب دیده و معترض به کار گرفته بشه. در زندان‌ها گشوده و نسیم آزادی وزیدن بگیره. بهاران خجسته و نوروز پیروز.
و با این پیام نوروزی علیرضا مجلل، بازیگر ایرانی ساکن سوئد، به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا میرسیم. اگر درباره آنچه که شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید یا حتی پیام نوروزی برای ما داشتید، حتما از طریق پیام رسان واتساپ برای ما بفرستید. پیامتون رو با این شماره 2420 725 970 30. اوقاتتون خوش.